کم داره یا به شکم فشار میاره یا کش تنگ داره پرهیز کنیم. از لباسایی استفاده کنیم که دکمش بین پای بچه قرار میگیره. هر کی فشار شکم رو بالا ببره میشه مثل پوشک سفت، پمپرز سفت یا لباس سفت ریفلاکس رو تشدید میکنه.
بله.
و یادمون باشه که بهترین وضعیت خوابیدن برای تمام شیرخوارای ما وضعیت به پشته. نه پهلوی میشه و نه وضعیت دمن. پس همیشه به پشت بخوابونن و وقتی که میخوان بخوابونن تو بچه هایی که یه مقدار ریفلاکس دارن اینه که سر 30 تا 45 درجه بالاتر از تنه باشه که برای این کار بهتر اینه که گهواره رو بیارن پا بالاتر قرار بدن یا از یه بالش استفاده کنن که سر و سینه بالاتر قرار بگیره.
بله.
از کریرها یا در واقع صندلی ها کمتر استفاده کنیم. اون وضعیت قرار گرفتن در حالت نشسته فشار شکمی رو بالا میبره. پس بنابراین این توصیه میکنیم که بعد از شیر خوردن نخوابه، فشار به شکم نیاد، بچه رو بالا و پایین نندازن و اجازه بدن که اغلب این ریفلاکس ها وقتی که سن میگذره میرسه به مرز 6 ماه، بیشتر اوقات روز رو از حالت خوابیده به نشسته در میاد، کم کم بعد از 6 ماه که غذای تکمیلی و کمکی شروع میشه ریفلاکس ها خوب میشن و ما ندرت ریفلاکسی رو داریم که تو سن 18 تا 24 ماهگی تداوم پیدا بکنه.
بله.
موارد خاصی مثل کولیک توصیه یکسانی میکنیم که اونهایی که زمینه آلرژی دارند مادر به طور موقت لبنیات رو از برنامه غذایی حذف بکنه و ببینه تأثیری داره این حذف لبنیات یا نه، به خصوص توی بچه‌هایی که الگوی رفعشون به اسهال یه مقدار نزدیک هست یا رگه خون دارن توی مطفوع میبینن. این دلیل قوی برای وجود آلرژی هست که حذف لبنیات میتونه کمک میکنه که ریفلاکس فیزیولوژیک خوب شه. اما چه ریفلاکسی درمان میخواد؟ بنابراین این گروه اصلا نیازی به درمان طبی و دارو ندارن. اونهای نیاز به درمان طبی دارن که ما داریم بیقراری شدید ناشی از برگشت اسید رو میبینیم. میبینیم گاهی در زمان شیر خوردن شیرخوار سرش رو میکشه به سمت عقب، پیچ و تاب میخوره، امتناع میکنه از شیر خوردن یا سینه مادر رو رها میکنه. استخونی داره، اگزماهای شدید داره، افت وزگیری داره. اینها گروهی هستن که نیاز به درمان دارن.
بله.
و اگر که پزشک بخواد درمان رو شروع بکنه باز مرحله اول حذف لبنیات، در صورت تداوم علائم استفاده میکنیم از داروهای مثل اومپرازول تحت نظر پزشک معالج برای مدت زمانی و بعد هم دارو به تدریج قطع میشه. بنابراین ریفلاکس هم به جز این دو گروه درمان داروی دیگه ای رو نیاز ندارد.
بله.
بزرگتر فرق میکنه قضیه. ما توی سن پایین اگر که ریفلاکس رو بخوایم تشخیص بدیم و درمان شروع کنیم، یه تشخیص بالینیه، بر اساس شرح حالی که میگیریم تشخیص رو میگذاریم و این نیاز به بررسی خاصی هم وجود نداره. در واقع منابع علمی میگن ما تشخیص ریفلاکس شیرخواری رو بر اساس یه پرسشنامه میدیم، همین دیگه، اینه میخواد. برعکس ریفلاکسی که در سنین بالاتر کاملا متفاوته، ممکنه که با علائم تنفسی ناشی از برگشت اسید و برگشت مواد غذایی به ریه‌ها خودش رو نشون بده، ممکنه با کم خونی نشون بده. بچه‌های بزرگتر ممکنه که از درد پشت جناح شکایت داشته باشن، از درد شکمی شکایت داشته باشن، بی اشتها باشن، به محض خوردن غذا امتناع کنن، دچار درد بشن.
بله.
بر اساس علائمی که وجود داره ما یا از رادیوگرافی استفاده می‌کنیم اختلالات آناتومی که دستگاه گوارش رو ببینیم، ولی معمولا روش ارجحمون میشه آندوسکوپی. علت این که آندوسکوپی رو انتخاب میکنیم این هست که مخاط مری رو میتونیم ببینیم. وقتی نمونه مخاط مری رو در حین آندوسکوپی میگیریم، نمونه رو برای پاتولوژی ارسال میکنیم و میتونیم با دید باز و تشخیص دقیق درمان رو انجام بدیم.
خانم دکتر، آیا لازمه که اطفال و کودکانی که این مشکل را دارن پرهیز غذایی داشته باشن و غذاها و خوراکی هایی را نخورند؟
کلا برای اونهایی که التهاب معده و اثنا شرط دارن، بیماری زخم پپتیک در واقع دارن یا ریفلاکس اسید دارن، بله، ما یه لیستی داریم. بهتره که اینها از سوسیس، کالباس، چیپس، پفک، شکلات، مواد محرک، نوشابه، آب میوه‌های تجارتی، دلستر استفاده نکنن.
بله.
این که بخوایم بیش از این و فراتر از این محدودشون بکنیم اصلا دلیلی نداره.
خب سپاسگزاریم از کارشناس امروز ما خانم دکتر طلاچیان. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله در جلسه آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد. آدرس سایت ما را یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلان، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بیزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بنام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در برنامه امروز سفری به تبریز، کلان شهری در شمال غرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی داریم. تبریز شهری تاریخی و زیبا با جاذبه های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و مذهبی متنوع است و دیدار از شهر خاطری ماندگار از ذوق و هنر ایرانی را در ذهن هر گردشگری بر جای میماند و لذت دیدار دوباره این شهر را در او ایجاد میکنه. با ما در برنامه امروز و در این سفر همراه باشید. تبریز از شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین‌های هموار دشت تبریز و شورزارهای تلخرود محدود شده و به شکل یک جلگه بین کوهی درآمده است. مسافت جاده‌ای این شهر تا تهران 599 کیلومتر است. از پیرامون و داخل شهر تبریز دو رودخانه عبور می‌کنند. تلخرود یا آجیچای رودخانه دائمی است که از شمال غربی تبریز می‌گذرد و رود موسمی قوریچای که پس از عبور از مرکز تبریز در شمال غربی شهر به آجیچای می پیوندد. آب و هوای تبریز استپی خشک با تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های سرد است. سرمای زمستانی تأثیر پذیرفته از ارتفاع بالا و موقعیت کوهستانی منطقه است. گرچه آب و هوای این شهر در تابستان‌ها خشک و گرم است، اما به دلیل نزدیکی به کوه سهند و وجود باغ‌های متعدد در پیرامون شهر، هوای مطبوعی دارد. تاریخ اولیه شهر تبریز هنوز به درستی معلوم نشده. نخستین نوشته موجود درباره تبریز کتیبه پادشاه آشور سارگون دوم است. همچنین اکتشافات دهه 380 خورشیدی در سایت موزیم اصراهن در حوالی مرکز تبریز نشان از وجود تمدنی در محل کنونی شهر تبریز در هزاره اول و دوم قبل از میلاد دارد. این شهر در طول تاریخ چندین بار به عنوان پایتخت حکمرانی پادشاهان مختلف انتخاب شده. پس از اسلام و از نیمه نخست سده سوم هجری، تبریز رو به گسترش نهاد و بر اهمیت آن در منطقه آذربایجان افسوده شد. به طوری که متوکل عباسی پس از زمین لرزه سخت و ویرانگر تبریز در سال 244 هجری فرمان بازسازی سریع شهر را صادر کرد. در دوران ایلخانان مغول، تبریز به اوج شکوفایی خود رسید. اباقاخان، دومین پادشاه از سلسله ایلخانان، تبریز را به عنوان پایتخت قلمرو این سلسله برگزید و حکمرانی خود بر قلمروی از نیل تا آسیای مرکزی را از این شهر ادامه داد. در زمان حکمرانی غازان خان، اصلاحات غازانی در تبریز شروع شد و بناهای متعددی از جمله بنای دو شهر اقماری و نمونه شن غازان و ربع رشیدی در این دوران انجام شد. مارکوپولو جهانگرد وینیزی که در سال 654 هجری قمری از تبریز عبور کرد، درباره شکوفایی شهر در آن دوره نوشته: شهری بسیار بزرگ که با باغ‌های زیبا و دلانگیز محصور شده است. موقعیت قرار گرفتن این شهر بسیار عالی است. کالاها از همه نقاط به این شهر آورده می‌شوند. بازرگانان لاتین و به ویژه ژنوی ها به این شهر می روند تا کالاهایی را که از سایر نقاط به این شهر آوردند خریداری کنند. دوران شکوه تبریز در سلسله های تیموریان، قراقویونلوها و اوایل سلسله صفویه ادامه یافت. به سال 906 هجری شاه اسماعیل صفوی تبریز را به تصرف درآورد و نخستین پایتخت ایران جدید در دوره صفویه را در این شهر بنیان گذارد. نزدیکی این شهر به مرز ایران و عثمانی باعث شد تبریز در برابر تهدیدهای این حکومت آسیب پذیر شود، به طوری که تبریز چند بار به تصرف عثمانیان درآمد تا اینکه شاه طهماسب صفوی در سال 920 هجری پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کرد. تبریز با آغاز دوران قاجار دوباره مورد توجه قرار گرفت و به عنوان ولیعهد نشین این سلسله انتخاب شد. با آغاز جنگ‌های ایران و روسیه در این دوران تبریز یکی از اهداف قوای روس به شمار می‌رفت. روس‌ها سرانجام در سال 1205 هجری شمسی تبریز را اشغال کردند. با امضای توافقنامه صلح میان ایران و روس، تبریز دوباره به دست نیروهای ایرانی افتاد. در دوران آرامش پس از صلح، عباس میرزا ولیعهد وقت و والی آذربایجان اصلاحات گسترده و مدرن سازی را در شهر تبریز آغاز کرد. او نقشه جدیدی از شهر تهیه کرد و به بازسازی تبریز پرداخت و سیستم پستی و سیستم مالیاتی نوینی را در شهر بنیان نهاد. از دیرباز قرار گرفتن شهر تبریز در منتهی علیه مسیر تجارت ایرانیان به غرب و واقع شدن در مسیر جاده ابریشم علاوه بر رونق تجارت باعث رونق فرهنگ و هنر در شهر شد. رونق مبادلات تجاری و فرهنگی تبریز و مرکزیت اقتصادی این شهر در طول سده ها به پیشرفت و گسترش نهادهای مدنی و اجتماعی تبریز منجر شد. توسعه این شهر به ویژه با ثبات نسبی در دوران قاجار و قرار گرفتن در مسیر مبادلات و ارتباط شرق و غرب شدت یافت. از این رو بسیاری از پیشرفت‌ها و مظاهر تمدن نوین در سطح ایران از تبریز آغاز شده است. در این دوران بسیاری از جنبش‌های فکری، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی و بسیاری از نهادهای مدنی قبل از دیگر نقاط ایران در شهر تبریز شکل می‌گرفت. تبریز در گذشته دارای 8 دروازه بود که ورود و خروج از شهر از طریق آنها انجام می‌شده است. بعدها در امتدادی دروازه‌های تاریخی بازارچه‌های احداث شد تا نیاز مردم هر منطقه را تامین کند و از مراجعه مستمر مردم به بازارهای مرکزی جلوگیری شود. رفته رفته در پیرامون این بازارچه‌ها واحدهای مسکونی ساخته شد و به همین دلیل بازارچه‌ها به هم متصل شدند و محله‌های جدیدی در گوشه و کنار شهر به وجود آمد. امروزه با توجه به گسترش روزافزون تبریز، این قسمت از شهر که بازار تبریز و سایر بازارچه‌های قدیمی و جدید را در خود جای داده به عنوان مرکز شهر شناخته می‌شود. بازار تبریز که با مساحتی بالغ بر 1 کیلومتر مربع بزرگترین بازار سرپوشیده آجری جهان تلقی میشه، یکی از آثار دیدنی شهر تبریز و یکی از ارکان عظمت و نشانه های اقتدار و اهمیت این شهر میباشد. بازار تاریخی تبریز در مرکز این شهر واقع شده و از شرق به عالی قاپو و سمت غرب به مسجد جامع شهر منتهی شده است. ای بازار در سال 1354 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران و در سال 1389 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. به دلیل قرار گرفتن شهر تبریز در مسیر جاده‌ای ابریشم، بازار این شهر از روزگاران کهن بسیار پر رونق بوده و نقش بسیار زیادی در تجارت و رشد اقتصادی تبریز ایفا کرده و اکنون نیز با وجود ایجاد مراکز تجاری متعدد و مدرن، همچنان شهریان اصلی داد و ستد تبریزی ها و مسافران و گردشگران را تشکیل می دهد. تاریخ ساخت این بنا به صورت دقیق مشخص نمی باشد، اما اسنادی وجود دارد که نشان می دهد از سده 4 هجری بازار تبریز وجود داشته. بسیاری از جهانگردانی که از سده 4 هجری تا دوره قاجاریه از این بازار بازدید کردند، درباره آن اطلاعاتی ارائه کردند. از آن جمله میتونیم به جهانگردانی مثل ابن بطوطه، مارکوپولو، جاکسون، اولیای چلبی، گاسپار دراویل و ژان شاردن اشاره کنیم که در نوشته هایشان از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کردند. بازار تبریز حدود 300 سال پیش در سال 1193 میلادی بعد از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز بازسازی شد. این بازار بازارچه ها، دالان ها، تیمچه ها، سراها و کاروانسراهای متعددی دارد و بزرگی این بازار و همچنین زیبایی آن مخصوصا از نظر نحوه آرایش مغازه ها و سبک معماری و سرپوشیده بودنش کم نظیر است. بازار تبریز 5500 باب حجره و مغازه داره و کسبه در 40 گونه شغل در این حجره ها مشغول کسب و کار هستند. یکی از ویژگی های تیمچه ها و سراهای ای بازار 3 طبقه بودن آنهاست که از طبقه زیرین به عنوان انبار کالا، از طبقه دوم به عنوان تجارتخانه و از طبقه سوم برای استراحت استفاده می کنند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار نسبت به بازارهای مشابهش، حفظ انواع کسب و کار در آن میباشد. به این معنی که با گذر از راسته‌ها و سراهای آن، شاهد حجره‌ها و مغازه‌هایی هستیم که قدمت کسب و کار آن به چند نسل می‌رسد. این بازار به جز مواردی نادر، شکل سنتی خودش را حفظ کرده و از این رو بی‌نهایت جذاب میباشد. در بازار همه نوع محصول و کالایی را میتونیم پیدا کنیم، از طلا، جواهر و فرش گرفته تا انواع ادویه و مواد غذایی و لوازم خانگی. از این رو میتونیم بازار سرپوشیده تبریز را بهترین مرکز خرید سوغاتی های آذربایجان بنامیم. بازار تبریز علاوه بر تنوع بالای محصولات، زیبایی های معماری به خصوصی داره که ارزش ساعت ها پیاده روی و گشتن را داره. تیمچه مظفریه یکی از مهمترین قسمت‌های ای بازار است. تیمچه مظفریه محل خرید و فروش فرش تبریز است و با ورود به آن به دنیای فرش‌های ابریشمی اصیل و ارزشمند ایرانی قدم می‌گذارید. در یک کلام، بازار مظفریه بهشت فرش ایران است. از ویژگی‌های معماری آن می‌توانیم با سقف بلند، پنجره‌های کوچک و بزرگ سفید و رنگی در حاشیه‌ها و وسط سقف و همچنین ردیف‌های منظم حجره‌ها در کنار هم اشاره کنیم. این تیمچه در دو طبقه ساخته شده که در هر یک از آنها 26 حجره وجود دارند. در هر سوی راهرو عریض تیمچه 13 حجره قرار گرفتند. راه ورودی طبقه همکف به طبقه بالا از طریق گوشواره‌های تیمچه است که کمی جلوتر از درب‌های اصلی قرار دارند. در طبقه همکف بیشتر فرش فروشان حجره دارند و حجره‌های طبقه بالا بیشتر به کارهای جانبی مثل طراحی قالی و رفوگری اختصاص داده شده. در این طبقه میتونید ماهرترین رفوگران قالی و تابلو فرش، رنگشناسان، رنگرزان و طراحان قالی را پیدا کنید. دوستان عزیز، در نزدیکی بازار و مرکز شهر تبریز جاذبه های متعدد تاریخی وجود دارد. ولی متاسفانه فرصت برنامه امروز ما در همینجا به پایان رسیده و شما میتونید برای آشنایی با این جاذبه ها در برنامه بعد با ما همراه باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را به مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
با
برام یکتای بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر پیشگاه مقدس پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. و برنامه امروز را هم متبرک میکنیم با صلوات بر ایشان و از خدا میخواهیم که شفاعت رسول الله و آلش را نصیب ما کند. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، سرور و نرجمند، شرمده های گرامی. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک با برنامه هست که میتونین پیام بفرستین، پیشنهاد کنین و انتقاد کنین. دوستان عزیز 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدای تعالی کتابی راه نما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبی و خیر را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به مقصد برسید. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کریم کلمه اتخذو است. این کلمه به معنای گرفتند، اتخاذ کردند، قرار دادند و برگزیدند 30 بار در قرآن تکرار شده. مثلا در آیات 16 مجادله و 2 منافقون درباره صفات منافقان می‌خوانیم:
اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله.
آنان سوگندهایشان را سپر خود قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند.
الله الله الله
دوستان عزیز، در آیات 81 مریم و 74 یاسین می‌خوانیم: و اتخذوا من دون الله آلهه، آنان از غیر خدا برای خود معبودانی گرفتند. سه بار هم در قرآن آمده اتخذوا من دون الله آلهه، آنان از غیر او معبودانی برای خود برگزیدند. سه بار هم آمده اتخذوا من دونه اولیاء، از غیر او برای خود سرپرستانی اتخاذ کردند. دوستان عزیز، کلمه اتخذوا به معنای قرار دادن، گرفتند، نباید با کلمه اتخذوا به معنای قرار دهید یا بگیرید اشتباه شود. این کلمه سه بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 125 بقره واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، مقام ابراهیم را به عنوان محل نماز خود قرار دهید. در آیات 116 مائده و 6 فاطر هم کلمه اتخذوا تکرار شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که ما را همچنان همراهی کنید.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. در این برنامه با سوره مبارکه جاسی آشنا می شویم که در مکه بر قلب مبارک پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و بر همین اساس جزء سوره های مکی قرآن کریم به شمار می آید. جاسیه اصلی ترین و معروف ترین نام این سوره مبارکه است. جاسیه از ریشه جسوه در لغت به معنای زانو در آمده است. این کلمه تنها یک بار و آن هم در آیه 28 این سوره مبارکه آمده است. و ترا کل امتی جاسیه. شریعت نام دیگر سوره مبارکه جاسیه است، زیرا در آیه 18 این سوره از شریعت و آیین بر حق پیامبر سخن و میان آمده است. ثم جعلناک علی شریعت من
اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
در سوره مبارکه جاثیه نیز مانند دیگر سوره های حوامیم پس از حروف مقطعه از قرآن کریم و نزول آن از جانب پروردگار سخن به میان آمده است. بیان یک دستور اخلاقی جامع در آیه 14 سوره جاثیه در خصوص مواجهه مؤمنان با مشرکان و منکران معاد مبنی بر عفو و گذشت مؤمنان از اعمال ناشایست مشرکان یکی از ویژگی های این سوره مبارکه است. موضوعات اصلی سوره مبارکه جاثیه عبارتند از بیان مطالب در خصوص عظمت قرآن و عظمت آفرینش پروردگار با عنوان نشانه های توحید، اشاره به عاقبت دروغگویان که آیات الهی را می شنوند اما آن را تکذیب می کنند، اشاره به برخی از مواهب و نعمات الهی برای بنی اسرائیل و ارائه دلایل روشن از نبوت و شریعت به آنها و در نهایت اشاره به سرکشی و مخالفت آنان، اشاره به برخی از عقاید دروغین منکران توحید که جهان هستی را جز همین حیات دنیوی نمی پندارند، تبیین احوال مؤمنان و مشرکان در دادگاه عدل الهی و اشاره به عاقبت دو گروه در آن روز عظیم و اشارات گویای و حوادث تکان دهنده روز قیامت. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه جاثیه. امید که با تلاوت و تدبر در قرآن انس بگیریم و طعم گوارای پیروی از پیامبر گرامی اسلام را بچشیم.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق و امید.
تشکر از اینکه برنامه دروادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه با شأن نزول سوره توحید آشنا میشیم. داستان آیات. عبدالله ابن سلام یکی از دانشمندان یهود بود که وقتی آوازه و دعوت پیامبر را شنید و مکه رفت تا او را ببیند و با نشانه هایی که از او در تورات آمده تطبیق کند. او وقتی نزد رسول خدا رفت، پیامبر از او پرسید که آیا وصف آن حضرت را در تورات دیده؟ عبدالله ابن سلام اندکی تأمل کرد و گفت ای محمد، اول تو خدایت را برای من توصیف کن تا تو را بهتر بشناسم، آنگاه آنچه را خواستی به تو میگویم. در این هنگام سوره توحید نازل شد و پیامبر آن را برای عبدالله ابن سلام قرائت کرد. عبدالله ابن سلام نیز با پیامبری آن حضرت یقین کرد و ایمان آورد، ولی از ترس تا مدتی مسلمان شدن خود را از یهودیان پنهان می کرد تا در فرصتی مناسب و در شرایطی اثرگذار ایمان خود را آشکار کند و این گونه عده بیشتری از یهودیان مسلمان شوند. وقتی پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد، عبدالله اسلام خود را آشکار ساخت، گرچه از جمع یهودیان رانده شد و کسی از آنان با پیامبر ایمان نیاورد. خداوند در سوره توحید کوتاه و کامل خود را این گونه معرفی می کند:
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن
بگو خداوند یکتا و یگانه است، خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند، هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است.
دوستان گرامی، قرآن مجموعه آیاتی است که از کانال وحی بر جان پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی نازل شد. قرآن منبع کلیدی اسلام و محور همه اندیشه ها و برنامه هایی است که در آیین اسلام وجود دارد. کتابی که سرچشمه دانش هاست و از آن آبشارهای معرفت و حکمت برخاسته است. بسیاری از مدنیت های بشری مرهون این کتاب بزرگ است. دانشوران جهان به نقش مهم این کتاب اعتراف کردند. کازی مرسکی، خاورشناس لهستانی می گوید قرآن مجموعی دلچسب است، زیرا در آن اخلاق و مدنیت، علم و سیاست و بشارت و هشدار وجود دارد.
محمد یا محمد
رسول الله يا نور أنت جل بك الخلق على الله استدل رسول الله يا نور أنت جل بك الخلق على الله استدل لقد أحرزت في الجو ظل ونور منك في العرش استقل كذا اسم على اللوح تخلد كذا اسم على اللوح تخلد محمد يا محمد يا محمد عليك الله قد صلى وسلم ألا يا أيها الهادي المعظم عليك الله قد صلى وسلم ختاما والهوى ما ليس يختم وذي أرواحنا للحب من جم
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور میشنوین. دل جان را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات یکم تا سوم سوره قیامت با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقال
خسف القمر وجمع الشمس والقمر
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا نهم سوره قیامت بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیام بخونیم از زهرا جان محسنی از مشهد. نوشتند اگر هدایت واقعی میخواهی، اگر میخواهی که درست‌ترین مسیر را بیابی، قرآن بخوان. وقتی را که برای خواندن کتاب‌های مختلف میگذاری، در پی درک مفاهیم قرآن کریم بگذار. آن موقع خواهی دید که چطور این کتاب با نور هدایتش تو را به سمت زندگی بهتر هدایت خواهد کرد.
نجم سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم سما قرآن شمس هدانا، قرآن رمز حياتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا روح إيمان أمانة جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، قرآن، قرآن.
تشکر از اینکه با ما همراه بودین. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 تا 33 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
ما سلیمان را به داوود بخشیدیم، چه بنده خوبی، زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می‌کرد.
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه داشتند.
فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب.
گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم و میخواهم از آنها در جهاد استفاده کنم. او همچنان به آنها نگاه میکرد تا از دیدگانش پنهان شدند.
ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق.
آنها به قدری جالب بودند که گفت بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید. و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید و آنها را نوازش داد.
این آیات در ابتدا از فرزندی به نام سلیمان برای حضرت داوود خبر می دهد، فرزندی که همچون خود او بنده خوب پروردگار بود و همواره به درگاه خداوند رجوع می کرد. سپس به عظمت قدرت و حکومت سلیمان نبی و ساندیدن او از لشکر با اسبان تیزرو و چابک اشاره می کند و می فرماید سلیمان هنگامی که اسبان و سواران در برابر او رژه می رفتند، به جای آن که دچار غرور و تکبر شده و برای خود قدرت و مکنتی را تصور کند، به خود و اطرافیانش می گفت من این اسبان را به خاطر خدا دوست دارم تا مایه حفظ امنیت جامعه و وسیله جهاد با دشمنان باشند. سلیمان نبی چنان مشغول تماشای حرکت اسبان بود تا از دیدگانش پنهان شدند. او دستور داد بار دیگر اسبان را بازگردانند. این بار او خود به استقبال اسبان رفت، آنها را نوازش می کرد و بر سر و گردن آنها دست می کشید، کاری که معمولاً صاحبان اسبها هنگام پیاده شدن از اسب انجام می دهند و در واقع نوعی ابراز علاقه به اسب و قدردانی از اوست. البته متاسفانه بر اساس برخی اقوال نادرست این آیات به گونه دیگر تفسیر شده و در مورد این ماجرا نسبت‌های ناروایی به حضرت سلیمان علیه السلام داده‌اند. مثلا در برخی منابع آمده است سلیمان چنان غرق تماشای اسبان شد که خورشید غروب کرد و نماز عصر را از دست داد. آنگاه از خدا درخواست کرد که خورشید بازگردد تا او نمازش را بخواند. چگونه میتوان پذیرفت که ساندیدن از دشکر باعث شود که سلیمان نبی علیه السلام نمازش را فراموش کند تا آنکه خورشید غروب نماید؟ روشن است که این گونه اقوال نادرست است و این کارها حتی از یک انسان عادی پذیرفتنی نیست، چه رسد به بنده صالح و برگزیده خدا حضرت سلیمان علیه السلام، پیامبری که خداوند در همین آیات به صراحت او را بنده خوب خدا و بسیار توبه کننده خوانده و مورد تمجید قرار داده است. این اقوال با محتوای آیات سازگاری ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که بالاترین مقام انسان بندگی و رجوع به درگاه الهی است، لذا در قرآن به طور مکرر از واژه عبد در مورد پیامبران استفاده شده است. نکته دوم این که توجه ویژه به حافظان امنیت از وظایف حاکمان جامعه است، لذا برگزاری مراسمی مثل رژه و ساندیدن از نیروها و تجهیزات نظامی کاری پسندیده است، چرا که رهبران جامعه باید از کمیت و کیفیت نیروهای رزمی و